ساعت 16 به وقت تهران است. صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 4 آبان 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. آرزوی سلامتی دارم برای شما، آرزوی آرامش دارم برای همه شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان. 30 دقیقه پیش رو خواهیم داشت در این مجله که خبرها رو ابتدا خواهید شنید، بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسانی رو که با ما بودند. اما قبل از هر چیز با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم و مروری چند دقیقه‌ای می‌کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فرهاد.
سلام شنوندگان گرامی. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا طی روزهای آینده در رأس هیئتی بلندپایه به هند و 4 کشور خاورمیانه از جمله عربستان سعودی سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او قرار است در عربستان در نشستی درباره سرمایه‌گذاری شرکت کند که سال گذشته پس از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در ترکیه آن را تحریم کرده بود. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که مقام‌های آن کشور از سفر پیشرو برای افزایش فشار بر ایران و تقویت روابط اقتصادی با متحدان خود در منطقه استفاده خواهند کرد. در این سفر از جمله بعضی مقام‌های بلندپایه وزارت خزانه داری آمریکا و جارد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور استیو منوچین را همراهی می‌کنند. وزیر خزانه داری آمریکا گفته مقام‌های آن کشور در سفر خود گذشته از تلاش برای ایجاد هماهنگی در مقابله با به توصیف او نفوذ بی‌ثبات کننده ایران به موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز می‌پردازند. اعلام شده که امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل مقصدهای دیگر سفر هیئت آمریکایی هستند. وزارت‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا با وجود تحریم‌های سختگیرانه علیه حکومت ایران، فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کنند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، سیگال مندلکر، در این باره چنین گفته است.
مکانیزم‌های دیگری هم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران ادامه میدیم.
به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و شفافیت به نحوی تأمین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه فقط به دست شهروندان ایران برسد. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تاکید می‌کند که سازوکار تعبیه شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از شهروندان ایران را دنبال کند. در پی انتشار گزارش‌های درباره افزایش اجاره ساعتی خانه در تهران و چند شهر دیگر، بعضی مقام‌های ایرانی این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند. فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، خواستار نظارت پلیس فضای مجازی بر این موضوع شد. این سخنگوی مجلس اشاره نکرده که طبق کدام قانون چنین اقدامی ممنوع است. در قانون نظام صنفی ایران به ممنوعیت اجاره برای زمان بسیار محدود اشاره ای نشده است. ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفته پلیس در جایی که جرمی صورت نگرفته حق دخالت در قبال اجاره دادن یا ندادن املاک را ندارد. پیش از این خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل اجاره ساعتی خانه را هزینه بالای هتل‌ها ذکر کرده بود. بنوشته این خبرگزاری بخشی از متقاضیان برای چنین خانه‌های مسافران ایرانی و خارجی هستند. حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک هم اجاره خانه‌ها به صورت ساعتی یا روزانه را در سه بعد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم توصیف کرده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. ماریا بوتینا، شهروند روسیه که در پیوند با فعالیت به عنوان مأمور روسیه در آمریکا به حبس محکوم شده بود، روز جمعه از زندان آزاد شد. خانم بوتینا صبح شنبه پس از اخراج از آمریکا وارد مسکو شد. این شهروند روسیه به دلیل توطئه‌گری و فعالیت برای آن کشور در ایالات متحده مجرم شناخته شده بود. ماریا بوتینا نخستین شهروند روسیه بود که در پیوند با موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 3 سال قبل آمریکا به زندان محکوم شد. دولت روسیه بازداشت و محکومیت او را ناعادلانه خوانده و گفته بود اتهام او سیاسی بود. این شهروند روسی اتهام‌های توطئه علیه دولت آمریکا و نقض قوانین مربوط به فعالیت ماموران دولت‌های خارجی بدون ثبت نام در ایالات متحده را پذیرفته است.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان. در این حال همین خبرها رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما هم ببینید و بشنوید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ نگاهی میکنیم به آخرین تحولات عراق، سری میزنیم به لبنان و وضعیت حسن نصرالله که هر دو در آزمونی دشوارند، سازوکار آمریکا برای کنترل بیشتر بر تجارت کشورها با ایران رو برخواهیم رسید و مطالب دیگر اگر تا انتهای این مجله با ما بمانید. در هفته‌های اخیر اعتراضات سراسری در چند کشور خاورمیانه از جمله عراق و لبنان و چندین کشور آمریکای جنوبی چون شیلی و بولیوی که تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته توجه رهبران جهان را به خود جلب کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه با این حرکت‌های اعتراضی نسبت به این حرکت‌های اعتراضی واکنش نشان داد و از رهبران جهان خواست به خواسته‌های مردم توجه کنند و در راه حل مشکلات عمدتاً اقتصادی آنها چاره‌ای بیندیشند. بشنویم صدای آنتونیو گوترش رو.
روشن است که روز به روز از اعتماد مردم به نهادهای سیاسی کاسته می شود و قراردادهای اجتماعی هرچه بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرند. جهان درگیر مقابله با پیامدهای منفی جهانی شدن و پیشرفت فناوری‌های نوینی است که نابرابری‌ها در جوامع مختلف را افزایش داده است. حتی در مناطقی که مردم دست به اعتراض نمی‌زنند، رنج می‌کشند و می‌خواهند که حرف‌هایشان شنیده شود. من از رهبران جهان می‌خواهم به مشکلات واقعی مردم گوش کنند.
آنتونیو گوترش بود، دبیر کل سازمان ملل. اما بپردازیم به دو بحران بزرگی که در حال حاضر در خاورمیانه توجه همه خبرها و خبرگزاری‌های جهان رو به خودش جلب کرده. ابتدا به لبنان بریم، در حالی که اعتراض‌ها در این کشور همچنان ادامه داره. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل که واکنش نشون داده، همینطور که پیش از اینم گفتم، به اعتراضات مردمی نه فقط در لبنان و عراق بلکه از شیلی تا خاورمیانه روز جمعه، آقای گوترش گفت که باید به مسائل واقعی مردم دولت‌ها گوش بسپارند. در بیانیه آقای گوترش همچنین تأکید شده که روز به روز از اعتماد مردم به حکومت‌ها در جهان کاسته شده. این در حالیه که بعضی افراد در ایران نارامی‌های لبنان رو به آمریکا و عربستان سعودی نسبت میدن. بشنویم گزارشی که شاهین بشیری در این باره آماده کرده.
حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله لبنان از هواداران این گروه خواست که از اعتراض‌های ضد دولتی فاصله بگیرند و همزمان نسبت به پدید آمدن خلأ قدرت در این کشور هشدار داد. رهبر حزب الله لبنان در نطقی که روز جمعه 3 آبان از شبکه تلویزیونی المیادین پخش شد، گفت دیگر اعتقاد ندارد که اعتراض‌ها خودجوش است و به گفته ای وی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پی سوء استفاده از اعتراض‌ها هستند. این سخنان دبیر کل گروه حزب الله لبنان در ادامه سخنان مشابهی است که از سوی مقام‌های ایرانی هم بیان شده و حتی روز جمعه آیت الله اعرافی خطیب نماز جمعه قم گفت دست‌های پنهان و آشکار آمریکا، عربستان و به گفته وی دیگر ایادی استکبار در اتفاقات اخیر عراق و لبنان نمایان است. با این حال برخی معتقدند اصرار حسن نصرالله به توقف اعتراضات دلایل خاصی دارد که بیشتر به حفظ قدرت گروه خودش معطوف می شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه ساکن فرانکفورت، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
آقای حسن نصرالله تمام قدرتش در این گذاشته که این تظاهرات تمام بشه، چون مخالف خاصی تظاهر کنندگان هست که میخوان که دولت استعفا بده. آقای حسن نصرالله در سخنرانی صراحتاً گفته که این دولت نباید استعفا بده، چون اگر دولت استعفا بکنه معلوم نیست که بتونه اون قدرتی رو که فعلا در درون دولت داره دوباره به دست بیاره.
به گزارش اسوشیتد پرس، سخنان حسن نصرالله اندکی پس از آن پخش می شود که هوادارانش در خیابانهای مرکزی بیروت با معترضان درگیر شده بودند. بنابر همین گزارش، هواداران حزب الله لبنان از اینکه معترضان در شعارهایشان علیه تمامی سیاستمداران حسن نصرالله را نیز لحاظ کرده بودند، خشمگین شدند. حسن نصرالله همچنین با استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام اعلام مخالفت کرد و گفت خلأ قدرت می تواند به هرج و مرج و فروپاشی منجر شود و حزب الله از کشور در قبال چنین خلأ محافظت خواهد کرد. او درباره اقدامات احتمالی حزب الله لبنان برای جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت توضیح نداد. سعد حریری نخست وزیر لبنان پیش از این ضمن اشاره به اینکه فرصت زیادی وجود ندارد گفته بود:
شو مکان الحل ما عد معدنا وقت وانا شخصيا
راه حل هرچه باشد ما بیش از این وقت نداریم و من به شخصه به خودم وقت کمی میدهم. یا همراهان ما در ساختار اجرایی و دولت یک پاسخ صادقانه، قاطعانه و نهایی بدهند که من، مردم لبنان، جامعه جهانی و تمام کسانی که خشمشان را در خیابانها فریاد میزنند قانع کند و به خاتمه فساد بیانجامد، یا من راه حل دیگری در نظر خواهم گرفت.
وقف الهدر والفساد او بيكون الي كلام اخر.
اعتراض‌ها در بیروت و چند شهر دیگر لبنان از روز پنج شنبه وارد دومین هفته خود شد و به رغم پیام رئیس جمهوری آن کشور روز جمعه برای نهمین روز ادامه یافت. میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، با اشاره به اینکه آماده است با نمایندگان معترضان دیدار کند، از تظاهرکنندگان خواسته بود به مسدود کردن خیابان‌ها پایان دهند و از اصلاحات نخست وزیر حمایت کنند. با این حال در اعتراض‌های شامگاه پنج شنبه و پس از نطق میشل اون همچنان بر کنارگیری تمامی مقام‌ها تأکید شد و روز جمعه هم معترضان در بیروت، ترابلوس، نبتیه و چند شهر دیگر به تجمعات ادامه دادند و چادرهایی نیز برپا کردند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه، بزرگراه سیدون به بیروت نیز مدت کوتاهی از سوی معترضان مسدود شد، اما نیروهای ارتش اقدام به بازگشایی آن کردند. مردم لبنان در کنار اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی به وجود فساد در دولت هم معترض هستند. آقای حریری، نخست وزیر کشور، قول داده از کسانی که اختلاس کرده اند بازخواست کند و پولهایی را که از کشور بیرون برده اند بازگرداند. روزنامه اقتصادی فاینانشال تایمز نیز با نگاهی به وضعیت اقتصادی لبنان و تأثیر آن در نارضایتی عمومی می نویسد: بدهی‌های دولتی لبنان همکنون 50% بیشتر از تولید ناخالص داخلی لبنان است و با وجود آنکه این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است، هنوز هم اشتهای سیاستمداران برای اختلاس فروکش نکرده است.
بعد از گزارش همکارم شاهین بشیری درباره بحران در لبنان، به بحران در عراق بپردازیم، جایی که منابع امنیتی عراق اعلام کردند دست کم 40 نفر در اعتراضات دیروز روز جمعه 3 آبان در شهرهای مختلف این کشور همسایه ایران کشته شدند. گزارش‌ها حاکی از آنه که نیروهای عصائب اهل حق، یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، برای مقابله با تظاهرکنندگان به طرف اونها تیراندازی کرده. در این حال کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی هم تو این کشور اعلام کردند که بیشتر از 1800 نفر در فقط روز جمعه زخمی شدند. در همین باره با علی مأموری ساعتی پیش گفتگو کردم، کارشناس مسائل خاورمیانه که در سیدنی استرالیا است و از اونجا از طریق خط تلفن با ما همراه شد، و ابتدا از او پرسیدم که آیا می شود ردپای ایران رو اینطور که بعضی منابع گفتند از طریق نیروهای وابسته به ایران در این سرکوب‌ها و خونریزی‌های خشونت‌های جاری در عراق پیدا کرد یا خیر؟
دشواره که بشه در واقع ایران رو به شکل مشخص و مستقیم متهم کرد به جهت اینکه اسناد مداری که مبنی بر این قضیه نیست، اما قطعاً برخی از گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در واقع مقابله با راهپیمایی کنندگان دست داشتن، به جهت اینکه راهپیمایی کنندگان در واقع مقرها و دفاتر سیاسی و نظامی اونها رو مورد هدف قرار دادن در شهرهای مختلف جنوب و اونها رو آتیش زدن و در واقع افرادی که داخل مقرها بودن هم برخیشون آتش گشودن به راهپیمایی کنندگان و سبب سقوط برخی از در واقع کشتگان و زخمی های بسیار زیادی شدن.
آقای مأموری، وضعیت عراق به گونه است که رئیس جمهوری عراق اعلام میکنه که باید به آنچه که مردم میخوان بایستی توجه بشه. مقامات عراق میگن که مشکوک است این تیراندازی ها. در مواردی اینطور گفتن آیت الله سیستانی، مردم رو پرهیز داده و دولت رو پرهیز داده از خشونت. با این اوصاف خشونت ظاهرا غیر قابل کنترل هست در این کشور. شرایط به چه سمتی خواهد رفت به گمان شما با توجه به آرایش نیروها در درون عراق؟
مشکلی که وجود داره اینه که دولت اساسا ناکارآمد است در برخورد با این مسئله و ارائه راه‌حل‌های جدی برای این مسئله. در راهپیمایی که در آغاز ماه صورت گرفت، در آغاز اکتبر صورت گرفت و چیزی در حدود 150 کشته و نزدیک به 6000 زخمی داشت، آیت الله سیستانی دعوت کردن که یک کمیته خیلی جدی برای بررسی حمله کنندگان براهپیمایی کننده و شناسایی اونها تشکیل داده بشه و در طی 2 هفته به یک نتیجه برسه. این کمیته تشکیل شد اما عملا نتایج جدی از اون بیرون نیامد. صرفا پیشنهاداتی مبنی بر برکناری برخی از فرمانده های ارتش، در حالی که افرادی که راهپیمایی کنندگان رو زدن بیشتر از گروه های شبه نظامی خارج از ارتش بودن. قناصایی که بر بالای ساختمون ها افراد رو می زدن، هیچ گونه نتیجه در مورد هویت اینها منتشر نشد. اینکه اینها مربوط به چه گروهی بودند، چگونه دسترسی به ساختمان های دولتی پیدا کردند و چطور در عرض چند روز راهپیمایی کنندگان را به شکل مستمر مورد هدف قرار میدادند. نخست وزیر وعده های مختلفی رو داره میده برای اینکه بتونه در واقع مطالبات راهپیمایی کنندگان رو اجابت بکنه، از جمله اینکه کمیته دیگری تشکیل بده، نتایج بهتری از اون بیرون بیاد، اینکه قانون انتخابات رو عوض بکنه، اینکه گروه های شبه نظامی حشوی که حاضر نیستن تحت کنترل دولت در بیانند رو با زور در واقع تحت کنترل دولت قرار بده، اینکه از دخالت های خارجی جلوگیری بکنه. اینها همگی حرف های خیلی خوبیه اما به نظر میرسه که در واقع این وعده ها بسیار دیر داره ارائه میشه و الان هم که این وعده ها رو داره ایشون میده، اقدام عملی کنار این وعده ها نشون نمیده که راهپیمایی‌کنندگان رو تا حدی حداقل مطمئن بکنه یا خوشبین بکنه به اینکه این بار ممکنه این وعده ها عملی بشه. در نتیجه تا زمانی که مجرد و صرف در واقع حرف زدن بخواد وجود داشته باشه در برابر مطالبات راهپیمایی‌کننده ها و از طرف دیگری خشونت هم علیه اونها داره شکل میگیره از جانب هر گروهی که باشه، با توجه به چنین شرایطی به نظر میرسه که راهپیمایی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و عملا آقای نخست وزیر ناگزیر به استعفا خواهد شد و آینده چندان روشنی برای وضعیت نزدیک آینده عراق دیده نمیشه در افق.
گفتگوی من رو شنیدید با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، که با او درباره وضعیت بحرانی در عراق صحبت کردیم. اما پس از لبنان و عراق به کشور همجوار این دو کشور بریم، به سوریه. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه تأکید کرد که ارتش آن کشور برای حفاظت از بخشی از تأسیسات نفتی سوریه و جلوگیری از حمله داعش به این مناطق، خودروهای زرهی و نیروهای نظامی خود را به این منطقه می‌فرستد. چند روز پیش هم دونالد ترامپ گفته بود که کردهای سوریه باید از مناطق هم مرز با ترکیه خارج شده و در مناطق نفتخیز شمال آن کشور مستقر شوند. روسیه با این اقدام آمریکا شدیداً مخالفت کرده و اون رو دخالت در امور داخلی سوریه تلقی میکنه. این در حالیه که ارتش روسیه چند صد نفر از نیروهاش رو برای نظارت بر آتش بس بین ترکیه و کردهای سوریه به این منطقه اعزام کرده. کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا، گفتگوی کرده با ما رادیو فردا و میگه که ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه و جایگاه کردهای اون کشور وضعیت پیچیده‌ای رو به وجود آورده. بشنویم.
ظاهراً اون محفلی در داخل کاخ سفید که بسیار مایل هستن که استراتژی آمریکا در سوریه اساساً معطوف به بهار ایران و نفوذش در سوریه و منطقه بشه، همین افراد کسانی بودن که این استراتژی رو تدوین کردن که ترکیه بالاخره همپیمان اصلی آمریکا هست، عضو ناتو هست و باید ملاحظاتش منظور بشه و در واقع زمینه رو برای این خروج بسیار سریع و نابهنگام نیروهای آمریکایی هموار کردن که منجر به این حمله عدسی دولت ترکیه شد. ولی در قبال اینها به نظر میرسه که دولت آمریکا میخوان که به نوعی رضایت خاطر کردها رو به دست بیارن، با اینکه با این عنوان که شما میتونید در این مناطقی که در دیر زور و فی الحال هم در کنترلشون هست مستقر بشید و نیروهای آمریکایی هم اونجا از معادن نفتی محافظت میکنن که اینا بتونن همزمان همین معادن نفتی رو از افتادن مجددشون به دست داعش که در حال به اصطلاح جنب و جوش هست در منطقه جلوگیری بکنن. و در این حال این منطقه است که بسیار نزدیک است به اون شاهراه خیلی مهم بین عراق و سوریه که مدام این گروه فکر میکنن که ایران در صدد تسلط برش است. ولی که این واقعا تا چه حد ممکنه مؤثر بشه خیلی واضح نیست، چون مقامات اداره خودگردان شمال شرق سوریه، همون به اصطلاح رژاوا در کردستان سوریه، معتقدن که همچین چیزی بدون دادن تضمین‌های سیاسی و دیپلماتیک در رابطه با قرار گرفتن نیروهای کرد در این مذاکرات صلح در ژنو و حمایت امریکا در قبال نیروهایی که در منطقه هستن، روسیه و سوریه و همچنین تعدد ترکیه، ممکنه به توافق نرسن. این وضعیت نوار مرزی خیلی پیچیده شده. یعنی از یک طرف دولت ترکیه با دولت آمریکا یک قرارداد آتش بسی دارن که شامل یک نوار 120 کیلومتری بین شهر سریکانی یا رسول عین و شهر گریسپی یا همون تلعبیز میشه. ولی از اون طرف توافق دولت ترکیه و روسیه شامل مناطق خارج از این نوار مرزی، هم در طرف غربش که میشه کوبانی و هم در طرف شرق و این منطقه که میشه شهرهای مثل قامیشلی و دیریک که شهرهای اصلی کردنشین هستن و اینها. به نظر میرسه این نیروها اساسا در اون مناطقی که مشمول به اصطلاح توافق آمریکا و ترکیه نمیشه قرار حضور داشته باشن و طبق اون قراردادی که پوتین و اردوغان اعلام کردن به گشت مشترک بپردازن و به اصطلاح نظارت بکنن بر عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه. ولی رهبر این نیروهای دموکراتیک سوریه مظلوم کوبانی گفتن که اونها هرچند با نفس این توافق برای به اصطلاح آروم کردن وضع موافقن، ولی با یک سری جزئیاتش موافق نیستن و کماکان در حال مذاکره با مقامات روسیه هستن که این نقطه نظراتشون رو به استرا ملحوظ بکنن. اینکه این واقعا به کجا خواهد کشید بعد از اون 150 ساعتی که در اون قرارداد لحاظ شده، باید دید که واقعا به استرا به توافق نهایی میرسن یا نه.
کامران متین بود، استاد علوم سیاسی در بریتانیا. اما دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که سازوکارهای تازه‌ای رو برای کنترل بیشتر تجارت کشورها و شرکت‌های بین‌المللی که با ایران داد و ستد می‌کنند در نظر گرفته. این سازوکارها که در بیانیه مشترک دو وزارتخانه دولت آمریکا اعلام شده، برای تقویت شفافیت در صادرات کالاها و خدمات بیشتر بشردوستانه به ایران اجرا خواهند شد. جزئیات بیشترش رو در گزارش جمشید زند بشنوید.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت امور خارجه آن کشور گفته شده است کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه گفته شده که سازوکار جدید کمک خواهد کرد جامعه بین‌المللی با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران عمل کند. دولت آمریکا هدف از این سازوکارها را تضمین عدم صرف منابع مالی حاصل از معاملات برای تولید موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم اعلام کرده است. در این بیانیه تأکید شده که دولت آمریکا ایران را یکی از مراکز پولشویی می‌داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب جمهوری اسلامی مقررات جدیدی وضع شده است. در بخش دیگری از این بیانیه هم تأکید شده که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال مقرراتی سختگیرانه‌تر در معامله با ایران ضروری است. همکنون دو لایحه مرتبط با پولشویی که توسط دولت و مجلس ایران تصویب شده اند در انتظار تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه 26 مهر ماه سال جاری خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال آینده میلادی کنوانسیون پالرمو را اجرا نکند، جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت. این ضرب العجل ششمین و آخرین مهلت ایران برای اجرای شرایط FATF است. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در خرداد ماه سال جاری گفته بود اگر ایران واقعاً در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این زمینه را فوراً تصویب می‌کرد. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، هم در رابطه با سازوکارهای جدید مربوط به معامله با ایران گفته است آمریکا به انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران که بیش از 4 دهه از فساد و سوء مدیریت رژیم آسیب دیده‌اند متحد است. به گفته آقای منوچین، این سازوکارها به شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند کمک می‌کند که تحریم‌ها را نقض نکنند. دولت ایران هنوز به سازوکارهای اعلام شده از طرف آمریکا واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا، تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن، صدایی رو که برای ما فرستادن.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
22 میلیارد پرواز کرد به خارج. اینها را اصلا نمیبینه، ولی قد عضو یک بدبخت کار نداره، بیچاره است، دوزی کردن میان میگردن چه قد میکنن، چه وعدهایی که به مردم ندادن، چه کارهایی که نکردن.
ببینیم خونه میرین، میخواییم بریم دارو خونه، میخواییم بریم دکتر، میخواییم بریم خونه فامیل مهمونی، یه مسیر شما داریم میرین، انقدر مردم رو گرفتار کردن، همه با هم جنگ دارن، همه با هم در اینقدر شما صحنه میبینی، اینقدر گرفتاری میبینی، آدم دیوانه میشه. بابا دست کنین، دست بردین از ملت و ستم دیده.
در روزهای اخیر رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران از تهیه 6 اطلس در زمینه مخاطرات طبیعی خبر داد و گفت تمامی جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران در معرض مخاطرات قرار دارند. ارزیابی اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، درباره اهمیت تدوین این اطلس ها رو بشنویم.
این من فکر میکنم که یه مجموعه جامعیه و خیلی مهمی که این گزارش میتونه داشته باشه اینه که در واقع از یه مرجعی داره منتشر میشه که به لحاظ آکادمیک و به لحاظ دانشگاهی سالهاست روش داره کار میشه. این گزارش حاوی نکاتیه که شرایط رو بسیار بحرانی میبینه و من فکر میکنم که از این منظر میتونه قابل اهمیت باشه. من حتی این قدم نخستم نمیدونم، به خاطر اینکه ما توی گزارش بین‌المللی که منتشر شده در حوزه تأثیر تغییر اقلیم، تنش‌های آبی، هشدار برای مهاجرت‌های اقلیمی، همیشه ایران توی حداقل 5 تا یا 10 تا کشور نخست بوده. ما همیشه اینو می‌دونستیم که به هر حال کشوری داریم که 75% نیمه بیابانیه، رو خط زلزله است، مسئله سیل و علاوه بر تمام مشکلات جغرافیایی که ما به لحاظ طول از جغرافیایی که درش قرار داریم وجود داره، مسئله سوء مدیریت، خلأ قوانین هم هست که این شرایط رو هم بحرانی تر میکنه، هم مشکلات رو در هم پیچیده میکنه. یعنی اینکه اگر فقط ما مشکل بیابانزایی داشتیم، حالا مسئله مدیریت آب و جنگل روبی و تغییر کاربری اراضی میتونه مسئله بیابانزایی رو تشدید بکنه و اونو تبدیل بکنه به مثلا به مسئله مثل فرسودگی دائمی خاک، چون اینا مثل حلقه‌های زنجیر با هم در پیوندن. من فکر میکنم که این 3 بخش داره در واقع. یکی مسئله منابعه که ما چطور تو حوزه منابعمون نسبت به جمعیتی که داریم در مورد آب و انرژی اینا تصمیم گیری بکنیم. یک مسئله بخش مصرف کننده است، یعنی حوزه‌ای مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع، اصلا مهمتر وزارت نفت که هم بخش زیادی از هزینه‌ها رو داره و هم بخش زیادی از آلودگی‌ها رو باعث شده. یه بخشش میشه در واقع مصرف کننده ها و مردم. پلی که اینا رو به هم وصل می‌کنه سیستم مدیریتی، مسئله مهاجرت‌های اقلیمی که بسیار بسیار میتونه مخاطره ساز باشه برای اینکه حاشیه‌نشینی رو گسترش میده، بی‌عدالتی اجتماعی رو گسترش میده، در واقع فقر رو گسترش میده و موضوع نسل آینده مسئله اصلیه که چطور ما منابعمون رو مدیریت بکنیم، حوزه محیط زیستمون رو مدیریت بکنیم که برای نسل آینده هم چیزی باقی بمونه، چون ما میراث‌خوار نیستیم و امانت‌دار مسئله منابع و حوزه محیط زیست هستیم. به این ترتیب من خیلی ضعیف میدونم که امید بخش باشه، ولی حداقل میتونه یک نقشه راهی رو بذاره مقابل کسانی که هنوز این مسئله رو جدی نمیدونن و هنوز از منظر انحصارگرایی و یه سیاست و مدیریت آنی و زودگذر بهش نگاه میکنن، مثل همین پروژه های انتقال آبی که الان میبینیم روی میزه.
بله، ارزیابی اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا رو شنیدید درباره اهمیت تدوین شش اطلسی که در زمینه مخاطرات طبیعی از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران تهیه شده. به این ترتیب میرسیم به ساعت 16:30 و پایان این مجله 30 دقیقه عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراهی کردید در این مجله و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید. We'll be right back.